تشب رقابت پذیری رو از بین میبرید،
بله.
صبح تشب صادرات کشور رو از بین میبرید، صبح تشب دارید، یعنی نظام بروکراتیک کشور و نظام اقتصادی معیوب ما در جهت عکس جریان تولید داره حرکت میکنه، در جهت چرز کنم. و لذا من فکر نمی کنم، یعنی من فکر میکنم آقای رئیس جمهور واقعا وقت آنچنانی نداره که با این نظام قدیمی داره تا میکنه میره جلو. یعنی من نمیدونم واقعا داره چه چیزی رو داره، ولی این مداخله گری دولت در اقتصاد میگه نه اینکه به دنبال بهانه ای بود به اسم عرض ترجیحی ها، یعنی چجوری میتونی شما مداخله گری دو اقتصاد رو توسط دولت توجیه کنی؟ با همه عرض ترجیحی بود دیگه ها، خب باید دلیلی بیان چرا عرض ترجیحی باید باشه،
بله.
و بعد بیان مداخله گری کنن و بعد بیان تو اقتصاد نابود کنن، نذارن رونق ایجاد بشه، نذارن کسب و کارا شکل بگیره. این نظام خیلی فعاله، خیلی قویه و وجود داره.
میشه حریفش شد،
ولی اراده ای که از بیرون بره بشینه اونجا، در تاریخ هم بودا، در این کشورهای دنیا این تجربه داشتن، ولی کسی که رفته نشسته اونجا مثلا بزرگش خانم تاچر بوده تو خود انگلیس، وقتی رفته نشسته اینقدر مخالف داشته، هم ازبیای خودش هم مخالف شدن، ولی صفر ایستاد و تونست تغییرات رو انجام بده. الان ما توی شرایطی هستیم واقعا نیاز داریم که رئیس جمهوری که با این شرایط کشور اومده بیاد اینا رو یکی یکی قیچی کنه و تصمیمات محکم بگیره. حالا میگن آقا این کار نکنید، اینجا این گرون میشه اون گرون میشه، ولی شما پشت این گرون میشه اون گرون میشه اقتصاد تحریک کردن، کارآمدی اقتصاد از کار افتاده، اقتصاد خودش جواب میده. شما یه زمانی ما ریال که ارزون میشد پول کشور میاد پایین، یه دههای قبلی،
بله.
آقا صادرات میاد بالا، ما داشتیم یه کسی که تو ایران تولید کننده مثلا یه قطعه برقی بوده، این با رقیب ترکیهش مشکل داشت، ترکیه اومد تو ایران بازار اینو گرفته بود، آقا همین که دلار رفت بالا این ریال اومد پایین، آقا 6 ماه نشد این رفت بازارمون رو ترکیه گرفت. ببین یعنی میخوام بگم فرمول اقتصاد خودش داره جواب میده،
بله.
ولی نظام بروکراتیک ما این فرمول اقتصاد رو از طرق مختلف ناکارآمد کردن، یعنی به این راحتی نیست این فرمول دوباره ریل خودش برگرده. نیاز داره آقای رئیس جمهور واقعا بیاد و تصمیمات محکم و خیلی و این که مردم هم بترسونیم، به نظر من این همون باز جریان همون کساییست که این نظام رو دارن رهبری میکنن و دارن میان میگن تکون ندیم ما، دست نزنیم ما، ولی داره عجیب مردم میره، تورم عجیب مردم داره میره،
از راه دیگری داره اون برداشت انجام میشه.
تورم آفرین، مرسی.
خب سپاسگزارم از شما جناب آقای مرتضی افقه، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه، روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای افقه سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همکاران گرامی و دوستانی که در استودیو هستن.
سپاسگزارم از شما. به هر حال موضوع برنامه بررسی تاثیر نرخ ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی است. در بودجه سال آینده هم یک افزایش قیمتی صورت خواهد گرفت. نظر شما رو بشنویم آقای افقه.
ببینید من تقریبا مخالف بحث هایی هستم که دوستان الان داشتن. من چون این دو سه دقیقه اخیر رو موفق شدم گوش کنم، من نمیدونم چرا
خوب. بله
بله دوستان،
شاید دوستان هم با شما مخالف باشن، اگه مخالف بودن نظرشون
نداره. خب همین، ببینید
ما دنبال تضارب آراییم دیگه آیه.
بله. یه عده‌ای از اقتصاد خونده های ما به نظر من از اقتصاد خونده های غافل یا بی‌اعتنا به ساختارهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور یک سری فرمول ها میدن، ساده ترین فرمول رو هم معمولا میگیرن. من تعجب میکنم انگار اقتصاد خونده های ما بجز قیمت چیزی نمیشناسن تاثیرگذار بر میزان تقاضا و موارد این چنینی. انقدر سطحی نگری میشه در این فرمول هایی که دوستان دارن میدن و بارها هم اتفاقا در ایران تجربه شده. اولا من پیشا پیش عرض بکنم ایران رو نمیشه با کشورهای دیگه مثلا آقای خانم تاچر یا موارد دیگه، ساختار سیاسی اونجا، ساختار اجتماعی اونجا، شرایط منطقه‌ای اونجا، زمین تا آسمون با شرایط فعلی ما، ساختار سیاسی ما، ساختار بوروکراسی ما متفاوته. بنابراین نمیشه هرچی تو کتاب‌ها خوندیم فکر میکنیم که اینجا هم میشه چشم بسته اعمالش کرد. ببینید، ما اولین درسی که به دانشجوهامون میدیم این است که عوامل متعددی بر تقاضا، الان این بحثی که تو دبیرستان هم هست، عوامل متعددی بر تقاضا تأثیر گذار است، اما ما میایم اون عوامل متعدد رو ثابت در نظر میگیریم، فرض میکنیم تنها متغیر قیمت است. اون وقت کل اقتصاد کلان و خرد رو بر اساس این داریم یاد بچه ها میدیم. اون وقت چه اتفاق میفته؟ مثلا ما انتظارات رو الان داریم حذف میکنیم توی این بحثایی که دوستان اشاره میکنن و حالا دوستان دیگری که میگن. بله؟
به چه صورت؟
ببینید، حالا من وارد دیتیل بشم. ببینید، ما میگیم که علاوه بر قیمت اون کالا، قیمت سایر کالاها، عرض کردم اولین درسی است که تو خورد بچه ها میدیم، قیمت سایر کالاها، درآمدها، انتظارات، سلیقه، تبلیغات، همه اینها بر تقاضا تأثیر گذار است. ولی فرض میکنیم بقیه ثابتن که بتونیم تحلیل کنیم دیگه، چون نمیتونیم همزمان 10 تا متغیر رو تأثیرش رو بر تقاضا بگیریم.
نهایتش دو تا متغیر میتونیم.
نهایتش دو تا. بعد میایم فرض میکنیم که بقیه متغیرها ثابتن و اون وقت میایم میگیم رابطه قیمت و تقاضا چنین میشد و چنان میشود. در حالی که ببینید اون کشوری که این فرمول رو به ما داده اگرچه فرض کرده ثابتن، ولی تقریبا به صورت واقع اون متغیرها ثابتن. اون وقت ما در ایران در حالی که الان انتظارات اصلا ثابت نیستن و اتفاقا متغیر فعال، الان انتظارات متغیر فعال، تحولات سیاسی متغیر فعال، تنش در منطقه است متغیر فعال، تحریمه. بنابراین این چیزی که مرتب دارن میگن قیمت رو ببریم بالا، نمیدونم سرکوب قیمت نباشه، عرض نیمایی رو ببریم بالا، اینا تا به حال چند بارم تجربه شده توی این ساختار. ببینید، در یک ساختار مناسب بله اینا جواب میده، اما تو این ساختار من اقتصاد خونده باید فرمول بدم، نه اینکه کاملا غفلت بکنم یا نادیده بگیرم ساختارهای موجود رو، اون وقت بیام به همون چیزی که تو کتاب خوندم فکر میکنم.
آی دکتر باش من سوال میکنم، شما قبول دارید این ساختاری که میگید به الزام با توجه به شرایط کشور ما باید این ساختار رو پذیریم، قبول دارید این ساختار صبح تا شب داره رانت تولید میکنه و اقتصاد ناکارآمد میکنه؟
خب ریشش رو باید از بین ببرین، نه اینکه خب تو همین ساختاری که اجازه
خب
بدین
ریشش، آفر ریشش اجازه شما بدین. استاد ما هستید، ولی شما ریشش اومدی با چند نرخی گذاشتی، با عرض ترجیح گذاشتی ریشش
ناچاریم. ببینید ناچاریم، این که به اشتباه فکر میکنید که قیمت نرفته، قیمت ها افزایش پیدا نکرده،
نه میگن کرده، ولی از اون رانتی که داره تولید میشه
خب جلوی رانت رو بگیریم. چرا صورت مسئله رو میخواین پاک کنید؟ چرا ببینید چرا 80 میلیون رو میخواین تنبیه بکنید با افزایش قیمت ها که اون 10 نفر 100 نفر نیست؟ مگه این رانت بانک مرکزی اسامی این آدما رو نداره؟
اتفاقا ما نگذاشتیم 80 میلیون نفر رو پا خودشون بیستن و توی اقتصاد تعیین باشن.
نه نمیتونید
اقتصاد مقام اقتصادو ما نذاشتیم
با این تغییر قیمت نمیتونید. مگه فکر کردید فقط یه متغیر
من دارید؟ من دنبال آیدوتو، من دنبال آزادسازی قیمت به اون معنی که میگن نیستم. من میگم که ما وقتی میایم چند نرخی میذاریم باید بپذیریم که ضربه میزنیم به اقتصادمون، متغیرها رو به هم میزنیم. خب باید چی چند؟ ما الان باید میخوایم کمک یارانه‌ای کنیم و اشکال نداره بیایم ریال بدیم، چرا باید ارز بدیم؟
خب الان دارن این کار رو هم میکنن.
نکردن
چرا دیگه؟ مگه الان یارانه نمیدن؟ یارانه 500 تومانی مگه نمیدن؟ 400 تومانی مگه نمیدن؟ خب اینا چه تغییری کرده؟ ببینید، وقتی من اصلا مخالفم این که توی یک خلا بیاین بگین که اصلاح اقتصادی میخوایم. مگه میتونید بدون اصلاحات غیر اقتصادی اصلاح اقتصادی انجام بدید و جواب بده؟ مگه میتونید توی زمین شورزار به جایی که زمین رو شیرین کنید بیاید مثلا روی ژن اون بذر کار بکنید، روی دفع آفاتش کار بکنید، بعد فکر کنید مشکل حل شده؟ من تعجب میکنم از این تحلیل های ساده انگارانه که توی سطح جامعه هست و بعد فرمول های غلط به دولت میدن. دولت ها الان
جناب فرمول مد نظر خودتون رو میفرمایید یا
بعد
که به عنوان دورنمای ذهنی شماست؟ بله،
ولی من قبل اینکه دکتر جواب بده من یه سوال دیگه از دکتر بکنم. آیا دکتر فرمایش شما درسته، شما استاد ما هستید، ولی نکته ای که از اینه اگر سیاست میخواد پیروی کنه از اقتصاد، از مؤلفه های اقتصادی، اگر واقعا ما هیچ سیاست رو بذاریم بگیم آقا بذار اقتصاد هر بلای سرش بیاد، بذار نابود بشه و کارآمد نشه، فقط
کارآمد نمیشه تو این خب ساختار. همین
خب دارم آفرین من خب همین بگم، ولی یه زمانی شما وقتی توجهتون به اقتصاد و فرمول اقتصاد درست تر بشه، سیاسیون مجبورن تصمیماتشون اصلاح کنن.
مجبور نیست، اگه بودن که تا به الان 30 سال بعد از جنگ همین سیاسیون دارن اداره میکنن. همه ببینید ما همه فرمول از پایان جنگ تا به الان، هر چه فرمول من و شما اقتصاد خونده میشناختیم در کتابامون، اینا رو تجویز کردیم، اعمال کردیم، انجام شده، هیچ کدامش هم به نتیجه نرسیده و چشم بسته. یک سری به اصطلاح دوستان اصلاح اقتصادی، مگه دوره رفسنجانی این کارو نکردیم سال 50 سال 74
برنامه دوتا برنامه سوم که خود جناب عالی بودی، برنامه سوم میگه به خوبی اقتصاد ایران رو نیورد بالا. خب بله، نه روش اقتصادی ایجاد کرد، میگه نه اشتباه ایجاد کرد، میگه نه سالات ایجاد کرد، میگه نه تورم یک رقم ایجاد کرد.
اولا ببینید من این نکته‌ای که حالا نمیدونم شما بودی یا دوستان دیگه، این که ارزش پول، باز ببینید یک سری داریم تقلید میکنیم و فکر میکنیم مثلا اگر چین ارزش پولش رو آورد پایین، صادراتش افزایش پیدا کرد، همون اقدام تو ایران هم جواب میده.
ما داد آقای دکتر، خودش
داد، معلومه که نداد. ببینید
تو برنامه سوم داد آقای دکتر،
گوش کنید. خب الان 40 میلیارد اعلام کردن، همون برنامه سوم چهارم گفتن 40 50 میلیارد دلار صادرات داشتیم. ترکیبش رو نگاه کنید ببینید به جای نفت خام اومدیم مواد خام دیگه رو صادر کردیم. مگه هنر منابع کشور رو تخلیه کنید؟
ما فقط 4 میلیارد دلار خدمات فنی مهندسی صادر کردیم، کم نبود. الان 500 میلیون ببخشید 500 میلیون دلار هم نیست.
بله 4 میلیارد چیزی نیست نسبت به اون چیزی که
میخوام بگم. میخوام بگم جوابای خوبی گرفتیم. خب توی اون
در کنارش چقدر منابع تخلیه شده از کشور؟ ببینید الان داریم همینجوری مجوز میدیم منابع کشور رو که مال نسل‌های آینده هم است، به صورت خام داریم صادر میکنیم، چون ارز گرون شده، چون سیاست اقتصاد خونده فکر میکنن مثل چینه. شما اگر محصولات نهایی با تکنیک‌های پیشرفته صادر کردید اون وقت هنره، نه اینکه الان 50 میلیارد دلار صادرات داریم، 20 میلیاردش حدوداً پتروشیمیه که اونم نیمه خام هست، بقیه‌اش هم یا محصول کشاورزی است یا یه جزئیش میشه اون وقت محصولات نهایی
صنعتی. دلار داریم پتروشیمی صادر میکنیم و وارداتش مثلا 1200 دلار. بله درسته، ولی چی ما رو به اینجا رسونده آقای دکتر؟ همین ناکارآمدی اقتصاد.
نه خیر اون ساختارهای غیر مساوی. بذارید من حالا اون پاسخ
بفرمایید.
ببینید من از حدود 20 سال پیش دارم عرض میکنم، اگه از همون موقع این ساختارهای ضد تولید ضد توسعه موجود اصلاح نشوند، 100 سال دیگه هم همینجوری فقط بچسبیم به اقتصاد، مشکل اقتصادی حل نمیشه. اون بستر رو اگر، زمین شورزارتون رو اگر شیرین نکنید، هیچ بذر اصلاح شده ای از این زمین بیرون نمیاد. ببینید من بارها گفتم
درست نیست، کسی این رد نمی کنه.
خب شما الان دوباره میگید اصلاح بذر بکنیم، و شما هیچ کدوم از دوستان نگفتن اصلاحات مثلا بوروکراسی، مثلا شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب باشه، مثلا قوانین کارآمدی باشه.
من که گفتم دیوان سالاری که دولت الان خودش ماده است.
این خودش ریشه در چیز دیگری داره که باز ببینید من بارها گفتم مشکلات تنها الان تو شرایط فعلی ایران تنها نمود اقتصادی دارن، اما ریشه های غیر اقتصادی دارن. بنابراین اگر اون ریشه های غیر اقتصادی حل نشود، تردید نکنید هیچ مشکل اقتصادی حل نمیشه، بلکه با این
مداخله دولت که موافق نیستی در اقتصاد.
من در حتما موافقم در شرایط فعلی، منتها یک مداخله یک دولت کارآمد، نه دولت فعلی که ناکارآمده.
سوسیالیستیه دیگه.
ببینید نمیخواد با حالا انگ زدن سوسیالیستی یا غیر سوسیالیستی، تو شرایط جنگی، تو شرایط محدودیت، حتی همون انگلیسی که شما میگید دولت دخالت میکنه. کی گفته همیشه دولت
برای جای باید کسی نظر
آفرین بله. الان مگه شرایط ما بهتر از زمان جنگ؟ بهتر از زمان جنگ الان. شما تو زمان جنگ صادراتتو داشتی، وارداتتو داشتی، نفت رو میفروختی، الان هیچ کدام از اونها رو نداری. شرایط اقتصادی به شدت بدتر از زمان جنگ. بعد چجوری میگی دولت نباید دخالت کنه؟ تو شرایط جنگی، تو بحران، همه مگه امریکا تو دو سه سال پیش که بحران اقتصادی شد بعد از کرونا مگه دخالت مستقیم نکرد که سرمایه‌دار
دولتی که کشوره. خود درآمد نفتی داشته باشه، الان دولت درآمد نداره که، الان باید اتکا کنه به توان و ظرفیت مردمش.
خب بله اتفاقا همینه، اتفاقا
وقتی ولی مردم نمیتونن توی چارچوب اقتصاد ضعیف و ناکارآمد نمیتونن تولید ثروت کنن، نمیتونن رونق ایجاد کنن.
چارچوب ساختار غیر اقتصادی ضعیفه که اقتصادم ضعیف شده. بله. ببینید عرض کردم از ما اقتصاد خونده ها فرمولی بر نمیاد. من چند جلسه گفتم ما باید اعلام بکنیم ما اقتصاد خونده ها دیگه بیشتر از این فرمولی نداریم، تمام فرمول ها رو آزمون کردیم و نتیجه نداده. الان تا اون ساختار
آقای دکتر صداقتتون قابل تحسینه.
بله متشکرم.
نه به خاطر جمهوری بودن
شما. نه من متوجه صحبتشون شدم، ایشون خیلی دقیق فرمودن.
بله.
جناب افت نکته پایانی رو میفرمایید؟
من همین تشکر بکنم، من حرفم رو زدم فکر میکنم. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از جناب آقای مرتضی افخر، کارشناس پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، روزتون بخیر.
خدا نگهدار شما باشه. خب برنامه گفتگو اقتصادی رو میشنویم با موضوع بررسی تاثیر ارز ترجیحی بر قیمت کالای اساسی. پرسش پیامی که برنامه رو هم فراموش نفرمایید، به نظر شما کدام یک از راهکارهای زیر میتواند جایگزین مناسبی برای افزایش نرخ ارز ترجیحی باشد؟ یک، افزایش تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی. دو، جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی. سه، بهبود فضای کسب و کار. چهار، همه موارد فوق. میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. آقای براری بفرمایید، شما فقط گوش کردین، گفتم شاید بخواید وارد بحث با جمهوری افغان بشید، نشدید فکر کنم پاسخاتونو گذاشتین بعد از صحبت.
بله من گذاشتم در واقع، حالا با همه احترامی که با دکتر افغان داریم، اما حقیقتش اینه که فرمول اقتصادی و نظام بازار همه جا جواب میده و من به جرات میتونم بگم کجا در 40 سال گذشته ما بر اساس قواعد اقتصادی، اتفاقا ما با همین جملات که ما همیشه فکر میکنیم یه تافته جدا بافته از دنیا هستیم، نه، قواعد اقتصادی همه جا جواب میده، نظام عرضه و تقاضا همه جا جواب میده. نکنید مسئله اساسی الان واقعا آیه سالی درست فهمیدن بگن این ارز ترجیحی و تک چند نرخی شدن جز فساد چه دسته؟ آیا مردم راضی هن؟ ما شاخص ما مردم هن دیگه، یعنی جز فساد و تباهی این چند نرخی شدن چه دستاوردی داشته؟ آیا جلوی قیمت ها رو گرفتیم؟ همون مثالی که زدم، آیا نان و تخم مرغ و
گوشت
شرایط بهتری الان داره؟ نداره. پس من میخوام بگم اتفاقا ما قواعد اقتصادی رو رعایت نکردیم. من یک نکته‌ای دارم، در واقع ما به جای اینکه دولت بیاد قواعدش رو بذاره بر سامانه ایجاد کردن، هی فرمول هر روز بشینه یک چیز جدید، اینه این چی میگم پروفسور بالتازار یه مثلا چیز جدید از کلاش برای بخش خصوصی و حالا همون ارز محدودی که داره در واقع وارد کشور میشه، به جای اینکه برای اون در واقع نمدی به بافه، بیاد به توسعه صادرات. ما کجا زمین ناکنیم؟ ما اعتقاد داریم که کار سیاست اتفاقا هموار کردن راه برای بخش خصوصی و اقتصاده. کجا دولت روی کرد سفرای ما روی کرد اقتصادی بوده؟ اومدن یه بازار جدیدی رو دولت باز کرده، گفته بخش خصوصی، من این مثلا در آفریقا این فضا رو ایجاد کردم، شما ببینید پروژه رو ببینید چیکار میتونید بکنید. ما میگم تمام توان دولت برای اینه که برای همین ارز من خودش که نفت به قول معروف نمیتونه بفروشه، یا اگر میتونه بفروشه که ارزش رو نمیتونه وارد کشور کنه صادقانه، یه بخش محدودی از دولتی ها شبه دولتی ها و بخش خصوصی دارن ارز وارد این کشور میکنن، هی ما برای این قواعد میچینیم فرمولیزاسیونش میکنیم که بتونیم چجوری استفاده کنیم و نتیجهش هم نتیجه مطلوبی برای مردم که قرار است باشد نیست.
سپاسگزارم جناب آقای زاهدی، بفرمایید.
ببینید در مورد تک نرخی شدن ارز، خب ما نظر مثبت داریم دیگه تقریبا هممون، و همونطور که هم تو این بحث‌ها اشاره شد بهش، به هر حال زمینه فساد ایجاد شده، رانت ایجاد شده و متاسفانه اون عملکرد خودشو نداشته، اون چند نرخی بودن ارز نه تنها قیمت‌ها رو نتونسته کنترل بکنه، بلکه هم ارز ترجیحی هم چند نرخ، بلکه باعث ناترازی ارزی هم در کشور شده. اما از طرفی آقای افخم درستم فرمودن، ببینید وضعیت کشور نرمال نیست، وضعیت تجارت ما نرمال نیستش، اون ریشه های اقتصادی که حالا نمود اقتصادی الان پیدا کرده ازش صحبت کردن آقای دکتر افخم، فکر میکنم همین بحث، باید بریم رو بحث‌های کلان کشور بهش نگاه بکنیم دیگه، بحث تحریم‌ها رو نگاه بکنیم، قوانین بین‌المللی هستش، بحث عدم ارتباطات بانکی که حالا در کشورهای دیگه هستش، بحث‌های مربوط به FATF حالا الان اخیراً مطرح شده، مسائل مربوط به حمل و نقل، ارزای که حالا بر نگشته یا در واقع بحث تأمین از طریق ارزهای دیجیتال، اینها همه ریشه های اقتصادی هستن که باعث شدن این نمود الان امروز پیدا بکنه. ما ببینید بازار سرمایه همیشه خودش در مسیر شفاف و قیمت گذاری واقعی بر اساس عرضه و تقاضا حرکت کرده، حالا ما اومدیم این دخالت ها رو در واقع، ما که دولت در واقع اومده این دخالت ها رو انجام داده، در نرخ گذاری انجام داده، در قیمت گذاری انجام داده، باعث شده که اون سود لازم رو بنگاه تولیدی نبرن از این موضوع، نتیجهش همون فنریه که داره در حال حاضر داره متراکم میشه، فشرده میشه، یه جایی در واقع این فنر باز میشه و اون آسیبش دیگه قابل کنترل نیستش برای ما. در بحث تکنرخی بودن، خب به هر حال معایبی هم داره دیگه تکنرخی شدن ارز. خب ما الان در حال حاضر آماده نیست، زیرساخت‌های بانکی ما برای این موضوع شاید آماده نباشن. همچنین میتونیم در مورد یک بی‌اعتمادی عمومی که در واقع معایب تکنرخی شدن میتونه ایجاد بکنه در زمینه تغییراتی که حالا برای دلار و سیاست اقتصادی ممکنه پیش بیادش، اینا موضوعاتیه که میشه گفت در واقع از معایب هستش. و کاهش رانت هم میتونیم جزه در واقع اون مزایای تکنرخی شدن بذاریم. ولی در مورد بحث ارز ترجیح اگه بخوایم برگردیم بهش، اون کنترل قیمتیه بله. میتونه با اون ارز ترجیح کمک بکنه. حالا الان جناب آقای براری فرمودن در حال هممون هم در جریان هستیم،
منظورتون قیمت دستوریه؟
بله بله، هممون هم در جریان هستیم. این افزایش نرخ ترجیحیه در سال آینده مطمئنا تأثیرش رو در بازار آزاد هم خواهد گذاشتش و متاسفانه در سال آینده افزایش قیمت ها مجدد خواهیم داشت.
بسیار خوب، سپاسگزارم. جناب آقای سالی، اصلا ارز ترجیحی رو برداریم برای کالای اساسی میشه واقعا این کاری کرد؟
به نظر من آقای بس، ما هر ما الان بزرگترین مسئله اون تورمه. تورم چجوری میشه جوش گرفت؟ خب باید عرضه و تقاضا این معادلش درست بشه دیگه ها. شما باید تولیدتون بره بالا، باید بتوانید به هر حال رونق ایجاد کنید. با تورم که نمیشه رونق ایجاد کنید، این تورم بالا دیگه. خب باید فرمول اقتصادتون جواب بده، باید بتوانید شما تصمیم.
یعنی الان تولید ما به شدت دچار چالش.
بله بله، ببین شما صادراتتون اومده پایین، شما 17 میلیارد دلار تراستون منفی شده، خیلی فاجعه است، خیلی فاجعه است، شوخی نیست. ببینید ارز ترجیح
منظورتون اینه که دلیل اصلیش کاهش تولیده؟
ببینید به هر حال خیلی ها از صادرات رفتن کنار، خیلی از فعالین اصلا دیگه صادرات نمیکنن، رفتن توی کارهای نشستن دارن تماشا میکنن، خیلی فعالین اصلا دیگه مثل سابق کسب کارشون توسعه نمیدن، خط تولیدشون بعد بالا ببرن، نرخ استهلاک رفته بالا، سرمایه‌گذاری اومده پایین، خیلی مسائل ایجاد شده. مثلا شما میگید پیامک، تو پیامک ها میگن آقا جذب سرمایه‌گذاری، خب ما جذب سرمایه‌گذاری نمیتونیم انجام بدیم. یعنی اینکه این حرفایی که آقای افخم میزنه که فضای یا مختصات سیاسی الان غالبه و رو اقتصاد نمی کنه، میگه برو اول آقا FTF درست کن، برو تحریم درست کن که بتونی جذب سرمایه‌گذاری کنی، FTI کنی.
بله.
این میدونه FTI نمیشه، ولی همینم باعث شده که دولت بره دنبال چی؟ اونجایی که الان میتونه پاش از اقتصاد خارج کنه و بخش خصوصی بیاد کمک کنه رونق بشه، همون هم انجام نمیشه. مثلا این نمونه شما میگم بفهم. مثلا در تو کمبود برق، الان کمبود برق یک کاریست که یه اتفاقیست که مسئول چند دولت بوده، یعنی سرمایه‌گذاری نکردن چون درآمد نفت نداشتن و نذاشتن بخش خصوصی بیاد تو اقتصاد برق، جوش گرفتن. خب الان چه اشکال داره که آقای دولت تو از این مداخله گری در بخش حداقل نمیگیم خانگی و مردم که ممکن فشار بیاد، شما هم اونجا بذار.
بله بله.
نیروگاه داری خودت برق اونا رو بده، یارانه هم بده، مسجد و نمیدونم مدرسه و اینا، چرا نمیذاری اون سندی که امروز تو بخش رو قطع کردی و میتونه درآمد ارزی داشته باشه، تو فولاد میگه 5 6 میلیارد دلار ما ضرر کردیم تو پترو، چرا نمیذاری این بیاد با اون صاحب نیروگاهی که امروز میتونه برق اینو بده، چرا نمیذاری با هم وصل بشن؟ چرا رفتی بینشون نشستی؟ چرا میدی از اون ارزون میخری به این گرون میفروشی؟ چرا نمیذارید کم بوده برق از بین بره؟
یعنی خود دولت آیا... دلال برق.
بله. آیا این به نظر شما الان ربطی به اون صحبتایی که آقای افخم میکنه میگه برو تو تحریم حل کن؟ خب من چی بگم به این وقتی این مسئله من دارم میبینم که قابل حله و اگه دولت از اینجا بلند شه پاشو بذاری ور، نه همه پاشو ورداره، یه ذره پاشو ورداره، فقط بخش سند، یعنی یک سوم، یعنی شما یک سوم مصرف بقیه کشور صنعت فقط همینجاشو پاشو برداره، بذاره نیروگاه فعلی که درست شدن سرمایه مملکت دیگه.
بله.
بذاره بخش بفروشه به صنعت، تو هم بیا حق ترانزیت بگی، بشین اصلا خشک 30 امت در سال بگیر از اینا، 30 امت فقط یک سوم برق، نه کل. بله. برق و مشکلت کم بود از بین میره دو ساله. خب چرا نمیکنید؟
من خاطرم هست آقای سالی، ما توی برنامه دیگه هم که خدمت شما بودیم، من این رو سال رو بله. همون برنامه از شما پرسیدم که اگر امروز دولت تولید و تامین برق صنعت رو کلا به سر به بخش خصوصی بله. این اتفاق میفته، شما گفتید که بله ما حاضریم که این
کارو براحتی ما حاضریم الان تضمین بدیم، ما حاضریم این پیکو برگردون سال دیگه 24000 مگاوات میشه، امسال 19000 مگاوات شد. ما ولی آقای رئیس جمهور بعد آقا با ما تو مملکت مسئولینی درست کردیم تا به امروز تو چرس اینا پسر حاجی ان، اینا با پول نفت شدن پسر حاجی، اینا بدون پول بلد نیستن درست کنن. ما میگیم حاضرین بدون پول دولت کمبود از این ببریم.
بله. چی فقط... از این بهتر دیگه آقا؟
آره چی میخوای آقا تو؟
ما پولم نمیخوایم.
پولم بد میدی.
خود واحدا مشارکت
میکنه. پولم میدی. مثلا میگیم آقا کیلووات 300 تومن بد میدی میشه 100 میلیارد کیلووات میشه 30 امت. آقا میگه بده. خب بعد چیکار کنیم دیگه آقا افخه؟ خب این که دیگه نیاز اون مسائل سیاسی و مسائل تصمیمات سیاسی نداره، این نظام دیوان سالاری شما چه صرف چسبیده اینو به عنوان مالکیت و قدرت فکر مونه عدس نده، نه تو این سند، تو سند دیگه همونطوره و شما میاد پشت از ترجیحی و پشت اینا قایم میشین و نمیذارید کشور نفس بکشه. من میگم الان این حرف آقای بهاری درسته، میگه میشه معادل اقتصادی جواب نده، خب تو ایران جواب داد، چون برنامه سوم تو جواب داد، رشد اقتصادی گرفتید، اشتغالتون هم بالا، صادرات داشتید، از تک نرخی بود، تورم تک نرخی بود، از باشید تک رقمی بود تورم. خب چرا دوباره نمی کنید؟ چرا دوباره دارید اشتباهات رو دارید ادامه میدید؟ ما میگیم آقا این برق رو حل کنید، آقا این آب رو میشه حل کرد، آقا گاز میشه اینطور حل کرد، آقا میگه ما الان حدود 500 میلیون متر مکعب میتونیم گاز از میادین خود ایران استخراج کنیم، کمبود اون 200 میلیونه. سرمایه‌گذار میگه من حاضرم آقا بیام سرمایه‌گذاری کنم، آقا وزارت نفت نمیذاره، میگه تو بیا پول بیار من تصمیم بگیرم چیکار کنیم. آقا چجوری میشه تو به سرمایه‌گذار بگی بیا آقا تو پول بیار من بگم چی رو تصمیم بگیریم؟ آقا این دیگه الان ربط داره به تحریم، این ربط داره به FATF، این ربط داره به آقای افغانه ساختار سیاسی بله. بابا اینو بیاد درست کنی، این که این نظام بروکراتیک و
خود بخش خصوصی داره اعلام آمادگی میکنه آره. من میام با همه توانم میام.
آره شما چرا ایستادی؟ آقا ما خرج شما میدیم، ما شما رو فایناز میکنیم، چی باید چجوری باید بگیم؟
سپاسگزارم
آقای. عرض ترجیحی هم میخوام بگم همینه، عرض ترجیحی الان یه دستاویزی شده برای مداخله دولت در اقتصاد بله، کشور بله، بله. تو نانش ما داریم میبینیم، تو داروش داریم میبینیم، تو فدر و نمیذاره قیمت تماشو به پایین. من قول به شما میدم هم در نان هم در سوخ همه چی اگه از این چیزا فاصله بگیریم به سمت رقابت پذیری بگیریم قیمت ها میاد پایین، قیمت برق هم میاد پایین. آقا یه مورد شما مخابرات رو تجربه دارید، الان قیمت مخابرات میگه پایین نیومد، یه سیم کارت موقع چقدر بود صف میبستیم
شناسایی میدادیم،
الان میگم بیا 10000 تومان بخر. خب شد، خب
خیلی جام رایگان میدن به خاطر اینکه از روی ارزش افزودش سود اصلی رو ببرن.
همه رشته ها میتونی کار کنی، تو برق هم میتونی، وای مهندس توی آرد و نون هم میتونی، تو همه چی. آقا شما دهکای پایین داری که اینا باید کمکشون دستشون بگیریم. خب اول آقا افقا بذار طرف توانمند بشه که رو پا خودش بتونه بیسته، بیا امید داشته باشه که این اقتصاد اگه رو پا خودش ایستاد میتونه بیاد نقش داشته باشه. اون آدم فقیر الان امیدم از بین بردیم، میگه من رو پام چطوری بلندشم بیام وقتی معادلات اقتصادی به هم خورده، چجوری برم یه خورده کسب و کار را بندازم؟
بله.
هیچ آیا من از هیچ پروژه بهره برداری کاهش مصرف هیچ پروژه در کشور الان انجام نمیشه، همه تعطیل همش به خاطر معادل مداخله دولت، تمام اقتصاد تعطیل کردن به خاطر مداخله دولت بمونه.
بله.
بعد پشتش هم میسیم نه آقا دست نزنیم، ما باز دولت آقا دولت ببخشید کشور گرفته و نمیذاره. ببخشید من خیلی صحبت کردم.
نه خواهش میکنم. پرسش برنامه که برنامه رو فراموش نفرمایید، به نظر شما کدام یک از راهکارهای زیر میتواند جایگزین مناسبی برای افزایش نرخ ارز ترجیحی باشد؟ یک، افزایش تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی. دو، جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی. سه، بهبود فضای کسب و کار. چهار، هر سه مورد فوق. البته مورد دوش رو آقای صالحی گفتن که الان ما تو بحث سرمایه گذاری های خارجی به شدت دچار مشکل هستیم. حالا شما روی شماره گزینه 1، 4 و 3 فکر کنم شنوندگان هستید، میتونید گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. در بخش پایانی برنامه هستیم، فکر میکنم این چیزی حدود 8-9 دقیقه مفید فرصت داریم، یه تقسیم زمان بکنیم هر کدوم از عزیزان حالا 3 دقیقه صحبت پایانی و جمع‌بندی داشته باشن. جناب آقای ابوذر براری، کارشناس اقتصادی و دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت. صحبت شما رو میشنویم به عنوان بخش پایانی های برنامه در خدمت شما.
بله تشکر میکنم. حالا به قول معروف این حرفا که زیاد گفته شد و میگوییم و گوش شنوایی که قاعدتا وجود نداره، اما به نظرم میرسه حالا یه هشداری که وجود داره ابر چالش سال آینده و در کنار چالش‌هایی که دیگری که داریم، بحث همین ناترازی تجاری است و ناترازی ارزی است که به نظر میرسه شکافش بیشتر و بیشتر خواهد شد. چرا که حالا همونطور که
اینو به عنوان یک هشدار میگید،
بله،
به عنوان یک واقعیت،
هشدار واقعیت گونه عرض میکنم خدمت شما. تولید بسیار پر